نصف خانواده از این سوبسید استفاده نمیکنن و ما داریم سوبسید رو به یارانه رو به افراد توانمندتر میدیم، اونی که ماشین بیشتر داره داریم بیشتر سوبسید میدیم یارانه میدیم، ولی چون برنامه نداریم، چون دولت پلن نداره برای این موضوع، موضوع رو چیکار میکنه؟ همینطور از تصمیم گیریش رد میشه و بعد این تبدیل بحران میشه. الان بحرانش هم اینه که مصرف خیلی لجام گسیخته رفته بالا.
بله.
اگه مصرف نفته بالا امروز شاید فکر به این موضوع نمی‌کردم و بیان به سمت سهمیه بندی و کوپین.
ساعت 11:30 دقیقه هست و من اعلام می‌کنم که در ذره‌بین امروز رادیو تهران داریم درباره رونق تولید صحبت می‌کنیم و راهکارهایی که میشه از طریق اون شاهد رونق تولید باشیم. شما هم اگر که دوست دارید در برنامه ما مشارکت داشته باشید با شماره پیامکی 30094 در ارتباط باشید. خیلی متشکرم که شنونده ذره‌بین رادیو تهران هستین. با آقای دکتر صالحی عضو اتاق بازرگانی داریم صحبت میکنیم درباره موضوعاتی که در حوزه رونق تولید هست. من یه اشتباهی کردم آقای صالحی، من به جای مهندس گفتم دکتر، عذرخواهی میکنم ازشون. عرض به خدمت شریفتون که در ادامه صحبت هامون بحث ارزش پول ملی مطرح شد، حتی در بیانات مقام معظم رهبری. واقعا فکر میکنید که با این شرایطی که ما در حوزه اقتصادی کشورمون داریم و حالا به زعم بعضی از کارشناسان و تحلیلگران شاهد کاهش ارزش پول کشورمون هستیم، واقعا چقدر رونق تولید میتونه که سبب افزایش ارزش پول کشورمون بشه؟
ببینید، ارزش پول ملی در ایران یه تعریف اشتباه شده که متاسفانه فکر می‌کنن فقط نسبت دلار به یا ارز به پول ملی ما که ریاله هست.
بله.
خب من اونو بهش میگم پایین اومدن دارایی‌ها، ارزش دارایی‌ها. وقتی ما مثلا دلار سبب میشه، یعنی عملاً یک سوم میشه دارایی‌های همه ما ایرانی‌ها ارزش میپایین. ولی به طور اساسی قدرت خرید مردم میشه ارزش پول ملی، یعنی بتونه یه ایرانی اینقدر درآمد داشته باشه که گوشت 120000 تومانی بخره. ما الان باید به این فکر کنیم که آیا چگونه میتونیم قدرت خرید مردم رو بریم بالا. سیاست ها و راهبردامون برای این باید بر این اساس باشه. خب ما یه سری داشته ها داریم، داشته های سرمایه داریم، نفت فلان، و خب اینا داریم به حال یارانه داریم توش میدیم، توی نفت و گاز و برق و اینا، توی آب همینطور داریم یارانه میدیم. باید ببینیم آیا میتوانیم از اینها و در کنار از همه مهمتر سرمایه نیرو انسانی، ما نیرو انسانی خوب تحصیل کرده، ما یکی از کشورهای بزرگی هستیم که الان بیشتر تعداد مهندس داریم، واقعا تو فارغ التحصیلامون داریم. خب انرژی ارزان داریم، نیروی انسانی خوب و ارزان و با کیفیت داریم. آیا می توانیم چرخ تولیدمون رو راه بندازیم؟ آیا می توانیم کلا سیستم مالی و اقتصادمون از محور تولید رد کنیم تا تولید باعث تورم بیاد پایین؟ و تورم که بیاد پایین خود به خود به خاطر اون فرمول علمی که تورم داخلی منهای تورم خارجی میشه شیوه ارز شما، خود به خود ارز قیمتش ثابت نگه داشته میشه. وقتی تولید شما بره بالاتر و تولید ناخالصتون میره بالاتر، باعث میشه که حتی ارزم بیاد پایین.
بله.
یواش یواش. ولی بپذیریم که برای اینکه این تولید رو ببریم بالا، باید مؤلفه‌های رقابتی شدن رو بهش بها بدیم، باید مؤلفه قیمت تموم شده رو بهش بها بدیم، باید سازوکارا و موانع
بایدها رو کی باید اجرا کنه.
ببین من بخش خصوصی میگم، این مطالبه منه. مطالبه من کیه؟
مطالبتون از کیه؟
از اقتصادی که دست دولت 80 درصد دست دولته. اولا میخوام دولت از اقتصاد یواش یواش کم رنگ بشه، یعنی فقط سیاست گذاری و راهبرد رو بیاد ورود کنه، تصدیگری نکنه. اینکه خودش بلند میشه میره قیمت گذاری میکنه، تصدیگری میکنه، اینو توزیع میکنه، اونو توزیع میکنه، اینها ضربه میزنه. دولت اولا تاجر نیست، خیلی وقتا میاد رقیب من بخش خصوصی میشه، خیلی وقتا خودش وارد کننده میشه، خیلی وقتا خودش میاد. ببین الان یه خودروشو ببین چیکار کرده دیگه، کم مونده سمند مثلا بشه 100 خورده میلیون تومان. خب همین الان که خود رو داره قم میشه، تعرفه داره رو مرز داره تعرفه میگیره. همین یه زمانی گفتم آقا ما خب همین دولت اگه میذاشن خود دست بچه خصوصی میافتاد، امروز اینطور نبود. تو همه جا دولت هست، تو تامین اجتماعی 27% 23% 7% مردم دارن پول میدن، ما بخش خصوصی داریم پول میدیم برای تامین اجتماعی. هیئت امناش دولتیه، هیچ کس بخش خصوصی توش نیست. خب ببخشید توی صندوق بازنشستگی ببینید چجوریه، انتخاباتشون چجوریه، چه آدم های انتخاب میکنن برای مدیرانشون. خب منابع کشور 40 میلیون بازنشسته اونجاست، چرا نباید بخش خصوصی که بلده، اهلیت داره که بتونه
اساسا این که چرا ما زیر مجموعه صندوق های در حقیقت بازنشستگی من حالا چه بله. تامین اجتماعی، چه صندوق بازنشستگی، چه بقیه صندوق های اینچنینی، صندوق های اجتماعی زیر مجموعه اقتصادی دارن، اون موضوعیه که حتما باید بهش
بعدم پورتفولیو میکنن میرن به سمت بنگاهداری. ما که میخوام دولت بنگاهداری کنه.
اما میدونید دوباره الان یکی دیگه از شنوندگانمون مثلا به ما در حقیقت پیامک زدن و گفتن که تریکو باف بودن اگر که اشتباه نگم و نخ 17000 تومانیشون 54000 تومان شده، مجبور شدن که جمع کنن و یک ماهی که خواستن دوباره شروع کنن، هر چی بانک رفتن که وام بگیرن نتیجه‌ای نگرفتن. چقدر واقعا فکر میکنید که سیستم بانکی ما میتونه که کمک کنه در کنار تولید کنندگان مقابل؟
میتونه، ولی الان سیستم بانکی ما اوضاع خوبی نداره. یعنی بیاین توقعمون رو واقعی کنیم. ما الان ببینید با توجه به اینکه سایر رونق تولیده به هر حال نیاز به منابع داریم، به تولید بکنیم کمک کنیم. منابعی که امروز در هست و میتونه بیاد یا از صادرات غیر نفتی باید منابعمون بیاد یا از محل همین عاملای انرژی. سیستم بانکی با توجه به سازوکار غلطی که داشتن، با توجه به بخشید به حال مشکلاتی که داره، حالا باید بانک مرکزی مشکلات رو برطرف کنه، الان نمیتونه منابع لازم رو تولید بیاره. ولی اگر ما بریم به سمت این که ما از طرفی حاملا واقعی بشه، دستمزد هم واقعی بشه، درآمدهای مردم هم بره بالا و بخشش در تولید بره، تولید میتونه محورش اقتصاد ما بشه دوباره.
اجازه میخوام که به آقای حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی سلام کنم، به خاطر اینکه ما نتونستیم با آقای مصری ارتباطی رو برقرار کنیم، خدمت ایشون هستیم. خیلی ممنونم بابت ارتباطتون با زربین. سلام میکنم بهتون آقای حاجی دلیگانی. آقای حاجی دلیگانی صدای منو دارین؟
خدمت جناب عالی، بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز در استان پهناور تهران، عرض سلام و روز بخیر.
سلامت باشید آقای حاجی دلیگانی. 45 روز از روزی که مقام معظم رهبری سال 98 رو به نام سال رونق تولید نامگذاری کردند گذشته و ما در طول 40 دقیقه گذشته برنامه‌مون مدام صحبت از این کردیم که باید سیاست‌های کشورمون به سمتی بره که ما تولید کنندگانمون آسایش روانی و اقتصادی داشته باشن تا ما بتونیم شاهد افزایش تولید در کشورمون باشیم. من میخوام بدونم که در طول این 45 روز مجلس چه اقدام عملی کرده، چه مصوبه خاصی رو داشته که ما بتونیم از تولید کنندگانمون حمایت کنیم.
بله، مطلب بسیار درستی رو دارید لسد میکنید. بس عرض بکنم که مجلس هنوز متاسفانه اقدامی در این جهت نداشته و این نقدی هست که همین امروز در صحنه علنی به همکاران و رئیس جلسه رسما اعلام کردم که از رادیو فرهنگ هم پخش شد.
شما دلیلش رو چی میدونید آقای حاجی دلیگانی که این اتفاق نیفتاده؟
در واقع اولویت‌بندی‌هاش رو اصلاح نکرده. بایستی الان به نحوی عمل میکنه که اولویت‌هایی که هست از جمله رونق تولید رو و اقدامات نظارتی و یا احیانا قانون‌گذاری که در این جهت لازم هست رو در دستور خودش قرار بده که چنین چیزی الان میخوام بگم که نیست. بنابراین لازم هست که مجلس خودش رو در این جهت جهت بده که تا الان نداده. این انتقاد کاملا به مجلس وارد هست. از اون طرف دولت هم هنوز به هر حال کار جدی در این رابطه رو انجام نداده یا حداقل بیان نکرده.
خب آقای حاجی دلیگانی، دقیقا همین انتظار از مجلس وجود داره، مجلسی که در رأس اموره و باید هم قانونگذار باشه و هم ناظر به دولت. انتظارهای مردم و خصوصا تولید کنندگان ازش اینه که بعد از 45 روزی که از صحبتهای مقام معظم رهبری گذشته و تأکیدی که داشتن و شرایط اقتصادی که در کشورمونه، این اولویت اول مجلس باشه و من هنوز متوجه نشدم که دلیل اینکه هنوز وارد اولویت‌های مجلس نشده چی؟
در واقع دلیلش رو بایستی در تعطیلات قابل توجه در ایام سال جدید و اینکه هیئت رئیسه در برنامه ریزیشون در این جهت توجه کافی رو نداشتن. دو سه بارم که من بنده تذکر دادم تا الان رئیس گفتن که باشه به مرکز پژوهش گفتیم که برنامه ها را کارها رو برای این موضوع بیاره، اما از اون طرف هم شاهد بودیم که مرکز پژوهش قبلا هم راهکارهایی که
خب آقای حاجی دلیگانی نمیشده این برنامه ها و راهکارها، به خاطر اینکه ما عملا این رو میدونیم که بوروکراسی اداری در کشور اونجوری که یه جایی به یه جای دیگه دستور میده تا اونجا بخواد اتفاق بیفته.
ما شاهد هستیم که برای برون رفت از مسائل اقتصادی و برای بی اثر کردن تحریم های ظالمانه آمریکایی ها هم مرکز پژوهش ها اتفاقا راهکارهای بسیار خوبی رو آورده. یعنی الان حدود 8 ماه هست که 10 ها راهکار عملیاتی برای برون رفت از وضعیت فعلی اقتصادی رو مرکز پژوهش ها تهیه کرده، آورده، ارائه داده.
بله. حاج آقا لاشم من یه سوال داشتم.
بله. آقای صالحی هستن، آقای حاجی دلیگانی عضو اتاق بازرگانی. بله. که خدمتشون هستین.
بله. بله. ما خدمتشون هستین در مجلس. این گزارش های مرکز هم در اتاق میاد، ولی ما متاسفانه شاید نیستیم این گزارش ها در دستور کار مجلس در سن بیاد و تصویب به یک برنامه برای آینده کشور، آینده اقتصادی کشور بشه. الان ببخش من یه عرض داشتم، الان همین موضوع مسئله سهمیه بندی بنزین، الان مجلس موضعش هم مخالفت کرده با سهمیه بندی بنزین، هم از اون با افزایش، از اون هم تولید مصرف بنزین داره روی ریت بالایی میره، دولت هم ظاهرا میخواد منابعی جذب کنه که تو تولید بریزه. خب آیا نیاز نیست مجلس اینو بیشینه چکشکاری کنه و مجلس به عنوان این نهاد نظارتی بیاد وسط؟ اگه منابعی هم میخواد دولت جذب کنه از روی مردم، دوباره کاری کنه منابع تو جیب مردم برگرده و یا تو تولید بره، مجلس به عنوان ناظر، به عنوان امین مردم که میتونه حداقل این کار انجام بده.
بله، من هم که همین مطلب شما رو دارم عرض میکنم، یعنی بنده مخالف مطلب شما یا مجری عزیزمون نیستم. بنده هم همین رو میگم، بنده هم منتقد این بی نقشی مؤثر مجلس در این مسئله هستم. بنده هم همین رو میگم، میگم بایستی که مجلس فعالتر برخورد بکنه. راجبه علت پرسیدید، علت رو عرض کردم. این هست که علی رغم این که ده ها برنامه و راهکار و نقش راه اجرایی آمده برای برون رفت از این وضعیت، ولی هیئت رئیسه اینها رو در دستور قرار نداده.
درست.
ما بسیار راضی کردیم که دولت رو دعوت کنید، خود مجلس نمایندگان هم باشن، راهکارا رو یا دولت برنامه داره، راهکار داره یا نداره.
بله.
اگر داره راهکار دولت اولویت داره، اگر نداره این راهکارا که مجلس پژوهش تهیه کرده اینا رو به بس بگذارید، به تفاهم برسید، دولت بره اجرا بکنه. ولی تا الان متاسفانه به دوز یک مورد جلسه نیم بند جلسه هنوز نگذاشتن.
بسیار
عالی. در حال هیئت رئیسه در این جهت به نظر من کوتاهی کرده.
خیلی متشکرم ازتون آقای حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس. خدا نگهدارتون باشه. آقای صالحی عزیز، در حدودا 30 ثانیه ما خدمت شما هستیم برای صحبت‌های پایانی.
من فکر می‌کنم ما باید شاخص‌های فضای کسب و کارمون رو بهتر کنیم. ما الان در به هر حال رتبه خوبی در فضای بهبود کسب و کار نیستیم. یعنی همون قانون دوینگ بیزینس یا قانون کسب و کار و شاخصهاشون رو بهتر کنیم، مثل رقابتی کنیم تولیدمون و قیمتمون شده رو پایین بیاریم، بریم به سمت اقتصاد آزاد، یواشاش دولت از اقتصاد بیاد بیرون، تصدیگری مردم بده، همین نهادها، تشکلهای اقتصادی، اتاقهای بازرگانی و کاری کنیم مردم در اقتصاد مشارکت بیشتر کنن. این زمینش باید فراهم بشه و زمینش زمانی فراهم میشه که ما بپذیریم که دیگه دولت ها نباید مثل سابق نفت رو بگیرن بفروشن و توزیع کنن، بعد دولت ها رگولاتور بشن.
بسیاره.
نقش توزیع‌گرایشون به رگولاتور عوض بشه.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای صالحی عضو اتاق بازرگانی کشورم و همچنین از شما که شنونده ذره‌بین بودین. امیدوارم که حال تولید کشورمون خوب شه. خدا نگهدار.
از پخش شبکه رادیویی تهران با شما ایم. نوبت میرسه اما به شنیدن آوای نیمروز.
به نام یگان خالق هستی بخش، سلام خدمت شما مردم عزیز و نازنین و دوست داشتنی. امروز 15 اردیبهشت، اردیبهشت هم به نیمه رسید، بهار هم به نیمه رسید. انشاءالله که همیشه روزگارانتون بهاری و خوب و خوش و خرم باشه. اولین قطعه رو در آوای نیمروز امروز تقدیمتون میکنیم با عنوان مهمانی نور، خواننده حسین سروش.
کوچه ها دوباره وقت مهمونی نوره، خدا نزدیکتر امشب، چرا فکر کردی که دوره؟ تا سحر بیدار میمونی برای ستاره چینی، تا که ردی از خدا رو تو با چشم دل ببینی. مثل ماه آسمون باش وقتی مهمون خدایی، دور تو پر از فرشته است وقتی که غرق دعایی. سجاده سبزت دو قدم تاسمونه، خشکی عطر استجابت تو شبت باقی بمونه. از تو سجاده سبزت دو قدم تاسمونه، خشکی عطر شبت باقی بمونه. بوی نون گرم و ریحون سخوب دم افطار، سفره سادگی و نور برای دلای بیدار. مثل ماه آسمون باش وقتی مهمون
انشاءالله که هممون ردی از خدا رو با چشم دل ببینیم. بله، هممون میدونیم که از فردا آغاز ماه مبارک رمضان، ماه میهمانی خدا رو خواهیم داشت. خیلی هم از امروز پیش باز رفتن و روزه گرفتن. انشاءالله که طاعات و عباداتتون قبول باشه. عزیزان فراموش نکنید ما خدمتگزاران خودتون رو هم دعا بفرمایید با دلهای همیشه مهربونتون. عزیزان شما میتونید ترانه درخواستیتون رو از آوای نیمروز بخواید. 30094 سامانه پیام کوتاه ماست، 22652465 2265 2265 2466 هم دو شماره تلفن ماست. دوست داریم، تمایل داریم، خواستار این هستیم که صدای زیباتون رو هم بشنویم. اما الان میخوایم ترانه جانان رو براتون پخش کنیم با صدای پوریا زینعلی. فقط قبلش یه چند تا پیامک خدمت شما بخونم که تشکر کرده باشم از دستان پر مهرتون که پیامک نوشتین، ارسال کردین، علی‌رغم کار زیادی که ممکنه داشته باشین اشاره کردین. خیلی از شما نوشتن: سلام، یوسف موثق هستم، شنونده همیشگی از بستان آباد، روستای نوجه، ده سادات. از بهنام بانی خواسته این ترانه. مهدی باقری شنونده گلمون نوشتن: از دیافت‌آباد پیامک میزنم، یه آهنگ از امید جهان، یه آهنگ از مهدی جهانی به اسم به خواب دنیا برامون پخش کنین لطفاً، با سپاس فراوان. یه آهنگ دل دیوونه از مازیار فلاحی برامون پخش کنید، پوریا جبارزاده. و الان میخواییم از جانان پوریا زینعلی رو برای شنونده گلمون 0919-53-89 پخش کنیم. تقدیم به همه شما جانان.
پریشان تو کیست، دیوانه و مجنون و حیران تو کیست، دیوانه و مجنون و حیران تو کیست. دل دیوونم واسه تو، جان به تمنای تو، مست نگاهت شدم، دیوونه ی رسوای تو. دل دیوونم واسه تو، جان به تمنای تو، مست نگاهت.
عزیزان متشکرم از پیامک های پرمهرتون. دوست عزیزی نوشتن که چند بار تا حالا پیامک دادم، آهنگ احساس آرامش رو با صدای احسان خواجه امیری برام پخش کنید، نه پیام من رو خوندید نه آهنگ من رو پخش کردید. با تشکر نرگس گلبهار خانوم از کلاشم و نوشتن: دو دوست هستیم که پیامک میزنیم به شما. خیلی متشکرم از شما، از استان گیلان پیامک زدین به ما. ما خیلی خوشحالیم که شما شنونده ما هستین. همیشه با این امروز رو بشنوید، حتما حتما ترانه درخواستتون رو خواهید شنید عزیزان. و دوست بعدیمون نوشتند که سلام، ترانه لیلا از مازیار فلاحی رو پخش کنید. چقدر این ترانه زیباست، برای هفته دفاع مقدس ما همه این ترانه رو دوست داریم. بشنویم.
چیزی نمونده برسن الان که قیچی میکنم. چقدر مهمات داریم؟
مهمات؟ هیچ.
خب پس چیکار کنیم؟
هیچ، فقط انقدر وقت داریم که بنویسیم. یکی یکی بگیم، من خودم مینویسم. یه قلم و کاغذ بدین. بسم الله.
بنویس حاجی جون، بنویس اینو. همه جا قرمزته.
بی خود قرمز قرمز نکن، فقط آبی داداش همینم بنویس.
همه حساب کتاب همون بسپریم به حاجی رضا، خودش میدونه چی کار کنه. هدیونه کسی
نمید. مواظب مادر آقا جون باشین، بگین حلالم کنن. ایشالله که نرگس هم خوشبخت بشه.
تو نمیخوای چیزی بگی؟
آخه مال من یکم خصوصیه.
ها این عاشق حاجی، این خصوصیه یعنی عاشق بابا.
بیا خودت بنویس، پشتش بنویس.
بسم الله الرحمن الرحیم. این نامه رو لیلا فقط بخونه. این نامه رو لیلا فقط بخونه. فقط میخوام که حالمو بدونه. کلاغ اطراف منو گرفتن، از دور مزرعه هنوز نرفتن. لیلا دارن نقل و نبات میپاشن تا عشق و خون دوباره هم صداشن. لیلا چقدر دلم برا تنگ شده، نیستی ببینی که سر جنگ شده. نیستی ولی همیشه هم صدایی. لیلای من، دریای من، کجا؟ ببخش اگه پاره و غرق خونه. این نامه آخرم عزیزم، تولد دخترم عزیزم. براش هدیه کوچیک خریدم، دلم میخواست الان اونو میدیدم. لیلا به دخترم بگو که بابا رفتش، که اون راحت به خواب چشماش رفتش، که اون یه وقت دلش نلرزه نبره از خواب خوشش، یه لحظه